داستان جلد هوشربا رو با هم دیگه خوندیم و رسیدیم به بیت 428. مکرر کردن برادران، پند دادن بزرگین را و تاب ناآوردن او پند را و در رمیدن او از ایشان شیدا و بی خود رفتن و خود را در بارگاه پادشاه انداختن، بی دستوری خواستن، لیک از فرط عشق، نه از گستاخی و لاابالی، الی آخره. تو این عنوان نصر دو سه تا کلمه رو لازم توضیح بدم. همونجوری که دوستان عزیز میدونن، عنوان‌های نصر رو خود مولانا می‌نوشته. برای آشنایی با نمونه نصر مولانا خوبه که عنوان‌های منصور بخش‌های مختلف مثنوی رو به دقت بررسی بکنیم. همه جا یک سطحی ها نداره و یک دست نیست، گاهی اوقات مفصل میشه، گاهی اوقات کوتاه میشه، اما به هر حال زبان خاصی داره. دربندیدن یعنی فرار کردن، فعل پیشوندیه. فعل پیشوندی یکی از مهمترین ویژگی های سبک مولاناست. دستوری یعنی اجازه و به همین شکل دستوری در کتاب‌های قدیمی خیلی زیاد به کار رفته. بی دستوری خواستن یعنی بدون اجازه خواستن. برادر بزرگتر میره پیش پادشاه چین و بدون اینکه اجازه بگیره و هماهنگی بکنه خودشو میندازه داخل قصر پادشاه. اما مولانا میگه لیک از فرط عشق، نه از گستاخی و لاابالی. این کاری که انجام داد از شدت عشق بود که اجازه نگرفت و بی اجازه سرزده و در نزده وارد قصر شد. این از فرط عشق بود، از گستاخی و لاابالی نبود. همونطور که دوستان عزیز میدونن، لاابالی در زبان عربی فعله، یعنی یه جمله است. لاابالی متکلم وحده است، یعنی من باکی ندارم. این جمله زبان عربی وارد فارسی شده و به صفت تبدیل شده. لاابالی که در زبان عربی به معنی من نمیترسمه، در زبان فارسی به معنای انسان بی قید و بند، انسان غیر اخلاقی و بی باک به کار رفته. نکته که در اینجا باید بگم اینه که یه دونه یه افتاده، در واقع لاابالیی باید باشه، اما در کتابای قدیمی معمولا اون یا دوم رو نمیذاشتن. بنابراین ما حتما اینجا بگیم نه از گستاخی و لاابالیی. لاابالیی اون یش یه مصدریه، یعنی لاابالی بودن، یعنی لاابالیگری، یعنی نترسیدن و بیم به خود راه ندادن. من درباره این عنوان باید یه نکته رو به شما عرض کنم. اون نکته هم رابطه عشق و عدله. همونطور که شما اینجا دیدید، این آقا به خاطر عشق آداب رو رعایت نمی کنه و میره خودش رو پرتاب میکنه داخل قصر پادشاه بدون هیچ گونه اجازه خواستن. ادب یکی از برترین فضیلت های اخلاقیه و مولانا هم برای ادب ارزش خیلی زیادی قائله. اصلا به نظر مولانا هر غم و اندوهی که وارد زندگی ما میشه به خاطر بی‌ادبیه. اگر ما انسان با ادبی باشیم، حتما زندگی ما از رنج‌های بیهوده و غم‌های بیفایده خالی میشه. در همون آغاز دفتر اول مثنوی، مولانا در ستایش ادب و در بخامت بی‌ادبی میگه از خدا جوییم توفیق ادب، بی‌ادب محروم شد از لطف رب، بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. انسان بی‌ادب نه تنها به خودش آسیب میرسونه، بلکه به همه انسانهایی که در کنار او هستن و در مجاورت او هستن لطمه میزنه. هر چه در تو آید از ظلمات و غم، آن ز بی‌باکی و گستاخی است هم. هر که بی‌باکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. از ادب پر نور گشت است این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. بود گستاخی کسوف آفتاب، این که خورشید میگیره به خاطر گستاخیه. شد عزازیلی ز جرأت رد باب، این که شیطان رانده شد به خاطر بی‌ادبی بود. شکی نیست که مولانا ادب رو بسیار پاس میدارد. اما دوستان عزیز، ما یک نظام اخلاقی متعارف داریم که در این نظام اخلاقی متعارف ادب یک فضیلته، اما وقتی که انسان عاشق میشه کل نظام اخلاقیش عوض میشه. نظام اخلاقی عشق با نظام اخلاقی متعارف کاملا متفاوته. یعنی بسیاری از چیزها که در نظام اجتماعی ما و فرهنگی ما فضیلت به حساب میان، در میان عاشق و معشوق اون فضیلت ها به رذیلت تبدیل میشن. به عنوان مثال صبر و توبه و شرم و ادب 4 تا فضیلت بزرگن، اما هر چهار تا فضیلت در رابطه میان عاشق و معشوق به فضیلت تبدیل میشن. یعنی اگر عاشق و معشوق بخوان بیش از حد از هم شرم بدارن به همین معنای متعارفش، و اگر بخوان بیش از حد ادب رو به معنای متعارف رعایت بکنن، طبیعتاً عشق اونها دچار اخلال و دچار مشکل میشه. از این جهت ما باید بدونیم که اقتضائات عاشقان و معشوقان با اقتضائات زندگی اخلاقی متعارف متفاوته. مولانا میگه هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون چو مست و خرابم سلای بی ادبی. همون آدمی که اونجا داشت روی ادب صحبت میکرد الان داره سلای بی ادبی میده، یعنی اعلام عمومی میکنه برای اینکه من دیگه ادب ندارم و بی ادب شدم. دو تا تئوری وجود داره دوستان. یه تئوری میگه بین الاحباب تثبت الآداب، در میان دوستان ادب ثابت میشه، یعنی وقتی شما با کسی صمیمی میشید دیگه رو در واسی با هم دیگه نداشتید، بسیاری از ادب های اجتماعی رو میتونید به کنار بگذارید، اون صمیمیت همه رو جبران میکنه. تئوری دوم میگه که طرق العشق کلها آداب، عشق سراسر ادب و آدابه. من فکر میکنم بین این دو تا تئوری منافاتی وجود نداره. در واقع اون تئوری که میگه بین الاحباب تثبت الآداب داره اشاره میکنه به اینکه در رابطه میان عاشق و معشوق نظام اخلاقی و آداب متعارف وجود نداره، اما وقتی که انسان عاشق شد بین او و معشوقش یک آداب دیگری به وجود میاد که اون آداب رو خود عشق تعیین میکنه، اون آداب رو نظام اجتماعی، نظام دینی، نظام سیاسی تعیین نمیکنه. یه تیکه از دیوان شمس دارم که میکنم، خیلی تیکه جالبی است واقعا، از این جهت که یک پرده ای از رابطه شمس و مولانا برای ما برمیداره. مولانا میگه چهار شعر بگفتم بگفت نه به از این، بلی ولی بده اولا شراب گزین. مولانا میگه بله میتونم از اینا بهتر بگم، ولی اول منو مست کن بعدا برای شعر قشنگتر میگم. بده به خمس مبارک مرا ششم جامی، بگو بگیر و در آشام خمس با خمسین. غزال خیش به من ده غزل ز من بستان، نمای چهره شعری تو شعر تازه ببین. خمار شعر نگویم خمار من بشکن، بدان می که نگنجد در آسمان و زمین. مخصوصا این دو بیت بود. ستیز روی مرا لطف و دلبری تو کرد، وگرنه سخت ادبناک بودم و مسکین. من خیلی آدم با ادبی بودم، اما این زیبایی تو و لطف و دلبری تو منو بی ادب کرد. در واقع میخواد بگه که وارد عشق میشید اون ادب رو باید کنار بذارید. هزار سال ادب را به یک قدح ببری، خمار عشق تو نگذاشت دیده شرمین. تو میتونی ادب هزار ساله رو با یک قدح شراب از بین ببری و آدم رو بی ادب کنی. در واقع اونطوری که از سخنان مولانا برمیاد، ادب و شرم از لوازم عقلند و عشق در اولین قدم عقل رو معذور میکنه، عقل رو بیکار میکنه. از این جهته که انسان عاشق نمیتونه ادب و شرم متعارف رو داشته باشه. اما البته معنای این سخن نیست که عاشقان آدمای بی ادب و پررو و گستاخی هستن، نه، اونها ادب دارن از نوعی دیگر. چو عشق را تو ندانی بپرس از شبها، بپرس از رخ زرد و ز خشکی لبها. هزار گونه ادب جان ز عشق آموزد، که آن ادب نتوان یافتن ز مکتبها. انسان میتونه از طریق عشق هزار نوع ادب به دست بیاره که اون ادبها رو در هیچ مکتب و مدرسه‌ای نمیتونه به دست بیاره. چو عشق را تو ندانی بپرس از شبها، بپرس از رخ زرد و ز خشکی لبها. هزار گونه ادب جان ز عشق آموزد، که آن ادب نتوان یافتن ز مکتبها. میان صد کس عاشق چنان پدید بود، که بر فلک مه تابان میان کوکبها. و بعد مولانا در یه بیت دیگه میگه درسته که عاشقان ادب متعارف رو کنار میذارن، اما ادب خاصی به دست میارن و عشق سرتاسر ادبه. ادب عشق جمله بی ادبی است، امت العشق عشق و هم آداب. امت عشق یعنی عاشقان ادب خاص خودشون رو دارن. یه نکته دیگه درباره ادب میخوام به شما دوستان عزیز عرض کنم، و اونم اینه که به نظر مولانا ادب صفت باطنه، صفت ظاهر نیست. چه بسا کسی تمام آداب ظاهری رو رعایت کنه، بسیار شسته و رفته، اوتو کشیده، اصلا قلط داده، خیلی آروم و شمرده حرف بزنه، ولی درون رو از ادب تهی باشه. و چه بسا کسی ظاهرا رفتار بی‌ادبانه و گستاخانه داشته باشه اما درون او عمیقا مؤدب باشه. به نظر مولانا ادب واقعی اونیه که اول بر دل بزنه و بعد به تبعیت دل بر اعضا و جوارح بزنه، وگرنه ادب اگر بخواد صرفا در عالم ظاهر باشه و در حد ظواهر باشه طبیعتا فایده‌ای نداره. دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان، پیش اهل تن ادب بر ظاهر است که خدا زیشان نهان را ساتر است، پیش اهل دل ادب بر باطن است زان که دلشان بر سرایر فاطن است، تو به عکسی پیش کوران بحر جا با حضور آیی نشینی پایگاه، پیش بینایان کنی ترک ادب نار شهوت را از آن گشتی حطب. اگر انسانی رو دیدیم که درون پاک و پیراسته‌ای داره ولی قدرت و ثروتی نداره و به او احترام گذاشتیم و مؤدب بودیم در برابر او، مولانا میگه معلومه واقعا مؤدبی، اما اگر در برابر اصحاب قدرت و اصحاب ثروت و انسانهایی که شوکت ظاهری دارن مؤدبیم فقط و در مقابل آدمهای خوبی که معروف نیستند یا قدرت و ثروتی ندارن مؤدب نیستیم، مولانا میگه پس معلوم میشه که شما صرفا دنبال ادب ظاهری گشتید. همونجور که یه بار دیگه به شما عرض کردم، مولانا به فنای ذاتی اعتقاد نداره، او به فنای صفاتی اعتقاد داره. یعنی از نظر او ذات انسان در ذات خدا فانی نمیشه، فقط صفات انسان رنگ و بوی صفات خدا رو میگیره در همین حد. به تعبیر دیگه مولانا به بقای شخصیت اعتقاد داره، یعنی از نظر او در عشق تفرق انسان از بین نمیره، صفات رنگ همدیگر رو میگیرن. دو سه تا مثال در این موضوع میزنه. مثال اول مثال آهن و آتشه. اگر آهن رو داخل آتش بذاریم، آهنی که سرد و تاریک بود گرم و روشن میشه، اما همچنان آهن آهنه و آتش هم آتشه. آهن آتش نشده، آتش هم آهن نشده. مثال دوم مثال سرکه و عسله. اگر ما 1 کیلو سرکه بریزیم توی 1000 کیلو عسل و اینو خوب همش بزنیم، دیگه اصلا رنگ و بوی سرکه و مزه و طعم سرکه رو نمیشنویم، فقط مزه و رنگ و بوی عسل رو احساس میکنیم. اما اگر این عسل رو بکشیم دیگه 1000 کیلو نیست، شده 1001 کیلو. پس اون سرکه از بین نرفته، اون سرکه همچنان وجود داره، گیرم که صفات عسل رو به خودش گرفته باشه. مثال بعدی مثال شمعی است که در روز روشن قرار داره و به خاطر قدرت نور خورشید دیده نمیشه، اما شمع وجود داره، فقط صفاتش از بین رفته. یه تعبیری براتون میخوام توضیح بدم، خیلی جالبه، واقعا نمیدونم درسته، ولی قدما به این اعتقاد داشتن. قدما میگفتن که فرض کنید یه آهویی داره میره ولی خودش خوش و خرم داره میدوه میره، یهو از خم یه کوچه‌ای یا از خم یک جایی توی جنگل پشت یه درختی یک شیر قهار جبار بسیار وحشتناک روبروی این آهو آشکار میشه و چشم در چشم این آهو میدوزه. نمیدونم از نزدیک به چشم شیر نگاه کردید یا نه، واقعا چشم شیر تا عمق وجود آدم نفوذ میکنه. این آهو که یهو چشم در چشم میشه با یک شیر، قدما میگفتن یک لحظه هستی خودشو در هستی شیر در میبازه و به جای این که از شیر بگریزه در شیر میگریزه، یعنی به جایی که فرار کنه بره میره به طرف شیر. و مولانا به این موضوع میگه که پیش شیری آهوی مدهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد. قدما به این میگفتن استسبا، استسبا مصدر باب استفعال از کلمه سبو، سبو یعنی درد، یعنی حیوان درنده، یعنی حیوان وحشی. استسبا رو اگه بخوایم به فارسی ترجمه کنیم، ترجمهش میکنیم به درد زدگی. این آهو دچار درد زدگی شده، یعنی شیر زده شده، به جایی که از شیر فرار بکنه به شیر، به طرف شیر فرار میکنه، اما همچنان آهو آهوست و شیر شیره، آهو شیر نشده. مولانا این 4 تا مثال میاره برای این که رابطه انسان و خدا رو توضیح بده، اما خودش میدونه که برای توضیح دادن رابطه انسان و خدا این مثال ها خیلی خشک و بی‌نمک و باردن و اصلا کاری از پیش نمیبرن. به همین خاطر عذرخواهی میکنه و میگه خاک بر فرق من و تمثیل من، خاک بر سر من با این مثال هایی که دارم میارم تا رابطه انسان و خدا رو توضیح بدم. اما بلافاصله میگه نه، اینجوری نیست، من در مقام عشقم که دارم این تمثیل های بی ادبانه رو برای خدا میارم و چون با عشق دارم این کارو میکنم قطعا خداوند از من نمیرنجه. پیش شیری آهوی بیهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد، این قیاس عاشقان بر کار رب جوشش عشق است نه از ترک ادب. این حرفی که من دارم میزنم ظاهرا بی ادبانه، فقط جوشش عشقه. نبض عاشق بی ادب برمیجهد، خیش را در کفه شه می نهد. بی ادب تر نیست کس زو در جهان، با ادب تر نیست کس زو در نهان. بی ادبی عاشق عین ادبه و ما فکر میکنیم که عاشق داره بی ادبی میکنه، ولی در واقع جوشش عشق که او رو به این کارها وادار میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حضور عشق مبانی منطق عاشق رو مختل میکنه و اجازه نمیده که او آداب و رسوم ظاهری رو رعایت کنه. نبض عاشق بی ادب برمیجهد، خیش را در کفه شه می نهد. بی ادب تر نیست کس زو در جهان، با ادب تر نیست کس زو در نهان. هم به نسبت دان وفاقی منتجب، این دو ضد با ادب یا بی ادب. بی ادب باشد چو ظاهر بنگری، که بود دعوی عشقش همسری. چون به باطن بنگری دعوی کجاست، او با دعوی پیش آن سلطان فناست. ای کاش وقت بود و ما در باره ادب بیشتر حرف می‌زدیم، اما با یه بیت این موضوع رو تمام می‌کنم تا یه روزی که مستقلا در باره ادب از نظر مولانا یه بحث داشته باشیم. این نکته که میگم دیگه به عشق ارتباطی نداره، یه نکته روانشناسانه است. دوستان ادب واقعا مهمه و ما باید تلاش کنیم تا میتونیم مؤدب باشیم، اما اگر ادب انقدر ما رو در چارچوب نگه داره و دیسیپلین اگر انقدر ما رو محدود کنه که دست و پای ما رو ببنده و به هدف ما تبدیل بشه، احتمال خیلی زیاد ادب مانع تجربه زندگی راستین خواهد شد. بسیاری از اوقات ما برای اینکه بتونیم زندگی رو تجربه کنیم و برای اینکه بتونیم به ذات اصیل هستی راه پیدا بکنیم، باید بتونیم آداب و رسوم رو تا حد امکان کنار بذاریم، احساس رهایی، احساس آزادی، احساس خود بودن پیدا بکنیم. اما شما ببینید کم نیستن کسانی که به نام مؤدب بودن به انسانهای خشک انعطاف ناپذیر یه دنده لجوجی تبدیل میشن که از ذات زندگی ترسنگ ها فاصله میگیرن. از این جهت مولانا میگه خاموش کنی برادر، فضل و ادب رها کن، تا تو ادب بخواندی در تو ادب ندیدم. تو انقدر چسبیدی به ادب و ادب رو به هدف تبدیل کردی که اصلا ادب از دست رفته. میخوام به شما بگم که هر برنامه‌ای که به هدف تبدیل بشه، برنامه بودنش رو از دست میده. دقیقا مثل دین. دین هرگاه که به هدف تبدیل میشه، انسان رو از خداوند دور میکنه، انسان رو از حقیقت دور میکنه. مثل زبان، مثل ادبیات، تا وقتی که طریقیت دارن عالین، اما به محض اینکه موضوعیت پیدا میکنن کار خراب میکنن. خاموش کن ای برادر، فضل و ادب رها کن، تا تو ادب بخواندی در تو ادب ندیدم. خب اینو برای این بخش نصف گفتم، برگردیم به سراغ شعرها. آنگو گفتندش که اندر جان ما هست پاسخها چون نجم اندر سما. نجم یعنی ستاره، سما یعنی آسمان. برادر بزرگ اون حرفایی رو که هفته قبل با هم خوندیم زد، دو تا برادر کوچیک شروع کردن به حرف زدن. گفتم که پاسخهایی در جان ما وجود داره مثل ستاره در آسمان درخشان، یعنی سخنان خیلی عالی. گر نگو ایمان نیاید راست نرد، ور بگو ایمان دلت آید به درد. اگر ما بخوایم حرفایی رو که تو دلمونه و نصیحتایی رو که تو دلمون هست بگیم، نرد راست نمیاد، یعنی نرد دوستی راست نمیاد. اگرم بگیم دلت درد میگیره. من فکر کنم همه دوستان این تجربه رو دارن، یه وقت هست یه کسی داره اشتباه میکنه و شما مطمئنی داره اشتباه میکنه و راه درستش هم بلدی، اگه بهش بگید میرنجه و ناراحت میشه، حالت انکار به خودش میگیره. اگر هم نگید، میگید خب حق دوستی چی میشه، من دوست اینم، من خیرخواه اینم، باید وظیفه‌مو ادا کنم، شما این وسط میمونید. یه چیزی در شما میگه بگو، یه چیزی هم در شما میگه نگو. دقیقاً این دو برادر دارن اینو میگن. در این بیت یه نکته اشاره کنم. از سخنان مولانا در مثنوی و دیوان شمس برمیاد که او شطرنج و نرد رو خیلی خوب بلد بوده. از اصطلاحات بازی‌های نرد و شطرنج خیلی زیاد برای تصویرسازی استفاده کرده. اینجا نرد و استعاره است برای دوستی خدمت که مولانا بارها از این اصطلاح استفاده کرده. نرد دوستی راست آمدن یعنی حق دوستی رو ادا کردن. همچو چغزی من در آب از گفتلم و از خموشی اختناق است و سم. اول کلماتشو معنی کنیم. چغز یعنی قورباغه، از یعنی به سبب، به خاطر، گفت بن ماضیه یا مصدر کوتاه، ولی معنی اسم میده. اینجا گفت یعنی سخن، حرف. حتی مصدره میتونه معنی کنه گفتن و حرف زدن. علم یعنی درد و رنج. ما مثل قورباغه این که تو آبه اگر حرف بزنیم به خاطر حرف زدنمون اذیت میشیم، درد میکشیم. و از خموشی اختناق است و سقم. اختناق یعنی حالت خفه شدن، سقم یعنی درد و رنج و بیماری. اگر حرف بزنیم اذیت میشیم، اگر هم ساکت باشیم اذیت میشیم. قورباغه رو در نظر بگیرید، بیچاره رفته زیر آب، دلش میخواد آواز بخونه. اگر زیر آب شروع کنه آواز خوندن، آب میره توی گلوش و دیگه نمیتونه آواز بخونه. اگر هم بخواد نخونه، ساکت بودن و خاموش بودن خفش میکنه و اذیتش میکنه. گرفتار شده این وسط. دوستان، بزرگترین و مهمترین کتابی که علما درباره حیوانات نوشتن کتاب الحیوان مال جاهزه. در جلد سوم این کتاب یک شعری از زکوانی با دارزال در توصیف قورباغه اومده که میگه یدخل فی الاشتاق ما ان ینصفه کیما ینق و النقیق یتلفه. قورباغه دهنشو پر از آب میکنه برای اینکه آواز بخونه، و بعد وقتی که آواز میخونه همین آواز خوندن نابودش میکنه. حیوانشناسان قدیم اینجوری میگن که قورباغه برای اینکه آواز بخونه دهنشو نصف نیمه باز میکنه، آب وارد فک پایینش میشه. برای آواز خوندن این کار باید بکنه، اما خود این کار اذیتش میکنه. دقت میکنید؟ از این جهت جاهز میگه در زبان عربی وقتی میگن فلانی دهنش پر از آبه، یعنی نمیتونه از خودش دفاع کنه، یعنی نمیتونه پاسخ مخالفان خودش رو بده، به خاطر اینکه کسی که دهنش پر از آب باشه نمیتونه حرف بزنه. بعد جاهز یه بیت خیلی قشنگی از اختل شاعر معروف عرب آورده، میگه زفاد و فی ظلما لیل تجاوبت فدل علیها صوتها حیت البحر. یعنی قورباغه داخل آب در تاریکی شب آواز میخونه، همین آواز خوندنش مارهای آبی رو به طرف اون میاره و اون رو میخورن مارهای آبی. در واقع با آواز خوندنش موجبات نابودی خودش رو فراهم میاره. با توجه به توضیحات جاهز میشه شعر مولانا رو بر اساس حیوان شناسی قدیم توجیه کرد، ولی البته بیت دشواری نیست. میخواد بگه که ما گرفتار شدیم، نمیتونیم حرف بزنیم، نمیتونیم ساکت باشیم. گر نگوییم آشتی را نور نیست، ور بگوییم آن سخن دستور نیست. را و بودن به معنی داشتن. اگر ما حرف نزنیم دوستیمون نور نداره، اگر حرف بزنیم اجازه نداریم، بخواد بگه تو ناراحت میشی، تو میرنجی. اما برادر بزرگ اینقدر عجله داره که دیگه اصلا توجهی به حرفای برادران کوچیک‌تر نمی‌کنه و بلافاصله پا میشه و میره. در زمان برجست کی خیشان ودا، انما الدنیا و ما فیها متاع. در زمان ترجمه فلحال عربیه. در زمان یعنی بیدرنگ، فوراً بی تأمل. برجست فل پیشوندی یعنی پا شد از جا پرید و گفت ای خیشان. خیشان یعنی ای خانواده من، اقوام من، یعنی برادران من. ودا، خداحافظ. انما الدنیا و ما فیها متاع. این تعبیر در قرآن بارها اومده، از جمله در سوره مؤمن یا غافر آیه 39 میگه انما هذه الحیات الدنیا متاع. بی تردید زندگی دنیا یک کالای بی ارزشه. دوستان واقعا این مثال دوم ربط خیلی مستقیمی با مثال اول نداره. از این معنا به این نقطه مهم قدری اشاره میکنم. جای یه تحقیق خیلی خوب خالیه درباره نقش مصرع‌های دوم در تکوین معنای شعر. اگر شما مولانا و سعدی در بوستان و فردوسی عظیم الشأن رو در شاهنامه فردوسی در نظر بگیرید و این سه اثر مهم رو که مهمترین مثنوی‌های زبان فارسی هستن مطالعه کنید، مصرع‌های دومشون رو در نظر بگیرید، فکر میکنم به این نتیجه میرسید که 30-40% مصرع‌های دوم اصلا لازم نیستن. اگر هم نباشند اتفاقی توی شعر نمیفته. اگر اشتباه نکنم نولدکه هست در شاهنامه فردوسی میگه که 50% مصرع‌های دوم شاهنامه فردوسی لازم نیستن، فقط برای پر کردن وزن فردوسی اینها رو آورده. گذشته از اینکه مصرع‌های دوم غالبا برای پر کردن وزن و برای تساوی مصرع‌ها در عروض سنتیه، هر مصرع مثنوی 11 تا هجا داره. فاعلاتون فاعلاتون فاعلون میشه 11 تا هجا. بسیاری از اوقات حرف مولانا در هجای 4م 5م 6م 7م 8م 9م تموم شده، اما اون ناگزیر 11 هجا رو پر کنه. از این جهت کلماتی میاره که غالبا کلمات مناسبی نیستن. یعنی اگر کسی بخواد برای مثنوی فرهنگ لغت بنویسه، بزرگترین چالش پیش روش کلمات پایانی مصرع ها خواهند بود، چون مولانا اون کلمات رو به خاطر اجبار عروض سنتی آورده. و انقلاب نیما یکی از وجوهش این بود که به ما گفت هر جا که حرفتون تموم شد مصرع رو تموم کنید، لازم نیست که شما تساوی مصرع ها رو رعایت بکنید. این در مثنوی هم صدق میکنه. بسیاری از اوقات مصرع های دوم نقشی در معنای شعر ندارن. اینجا البته میشه یه بخشی هم براش تراشید که میگم دنیا رو باید ول کرد و رفت، دنیا ارزش نداره. پس برون جستو چو تیری از کمان، که مجال گفت کم بود آن زمان. مثل یه تیری از کمان به سرعت رفت. چرا؟ به خاطر این که اون که تعلیله. مجال یعنی امکان، گفت یعنی حرف زدن. به خاطر این که امکان حرف زدن کم بود، اصلا زمان زمان حرف زدن نبود. اندر آمد مست پیش شاه چین، زود مستانه ببوسی رو زمین. شاه را مکشوف یک یک حالشان، اول و آخر غم و زلزالشان. فعل جمله بوده که به قرینه معنوی هست شده، یعنی شاه را حالشان یک یک مکشوف بود. و در مثال دوم هم همینطور. مکشوف یعنی آشکار، فاش شده، یک یک به صورت کامل، به تفصیل. زلزال یعنی اضطراب و نگرانی. شاه تمام احوال اونها رو میدونست، نگرانی هاشون، درد و رنجاشون، همه چیز رو میدونست. دوستان اینجا به چی داره اشاره میکنه؟ به یک موضوعی که در عرفان بهش میگیم اشراف بر ضمایر. اشراف بر ضمایر همون چیزی که امروز بهش میگن ذهن‌خوانی، که تلپاتی یک بخش کوچکی از اشراف بر ضمایره. به اختصار تمام عرض میکنم، کرامات عارفان و معجزات پیامبران رو در یک تقسیم بندی خیلی بزرگ به سه گروه بزرگ میتونیم تقسیم کنیم: اشراف بر ضمایر، اخبار از غیب و تصرف در جهان هستی. دوستان قبل از که ادامه بدم، به خاطر اهمیتی که مسئله داره به شما عرض میکنم، تمام کرامات یعنی کارهای غیر عادی مال کلاس پیش دبستانی عرفان هستند. یعنی اگر شما دیدید کسی مرده زنده کرد، اگه دیدید کسی مریض شفا داد، اگه دیدید کسی دائما ذهن شما رو میخونه، فکر نکنید که او به جایی رسیده. به هیچ وجه کرامت و انجام دادن امر خارق العاده نشانه حقانیت یک انسان نمیتونه باشه. هر کسی که نیروهای درونی قوی داشته باشه میتونه کارهای عجیب و غریب در این جهان انجام بده، و این هیچ دلیلی نیست بر اینکه اون شخص حتما آدم خوبیه یا حتما حقانیتی داره. اینو برای میگم که کشور ما متاسفانه در طول تاریخ قوت قالبش کرامت و افسانه و دروغ بوده. نمیخوام بگم کرامات دروغن، واقعا وجود دارن و افراد زیادی هم هستن که کرامت دارن، اما کرامات نشانه حقانیت نیستن. و اتفاقا کرامات یکی از بزرگترین موانع رشد انسان هستن. یعنی انسانی که شروع میکنه به تزکیه نفس، شروع میکنه به انجام دادن کارهای عرفانی، شروع میکنه به پاک کردن آینه دلش، یه سری توانایی ها پیدا میکنه، میتونه ذهن دیگران رو بخوره، میتونه از پشت دیوارها خبر بده، و خود این چون شیرینه و جذابه به هدف تبدیل میشه و همین انسان رو زمین میزنه. خیلی زیادن کسانی که با رسیدن به کرامت از حقیقت دور شدن. اینجا مولانا داره در روی اشراف بر ضمایر صحبت میکنه. پادشاه چین بر احوال سه تا شاهزاده اشراف داشت. مثال اولی که مولانا میاره برای تبیین اشراف بر ضمایر، مثال گوسفند و چوپانه. لطفاً اینو بی‌ادبانه در نظر نگیرید. هزار تا گوسفند دارن میچرن، یه چوپانی هم داره به این گوسفندا نگاه میکنه. گوسفندا چون سرشون پایینه، از حال همدیگه خبر ندارن. گوسفندی که اینجاست نمیدونه گوسفندی که 3 متر طرف سره چه کار داره میکنه. اما چوپان از یه جای بالا داره نگاه میکنه، بنابراین میتونه احوال گوسفندا رو بدونه. میدونه که کدوم گوسفند داره مؤدبانه میچره، کدوم گوسفند داره شیطونی میکنه، کدوم گوسفند داره تو سر و کله گوسفند دیگه میزنه، همه چیزو میدونه. اینجا مولانا به این موضوع اشاره میکنه. میش مشغول است در مرعای خیش، لیک چوپان واقف است از حال میش. واقف یعنی آگاه و باخبر، مرعا یعنی چمنزار، چراگاه. دوستان در این کلمه توضیح بدم. کلمه مرعا اسم مکانه، ایشش میشه رب و این و یه. مرعا یعنی جای چریدن، یعنی گوسفندان میشن رعیت، و چوپان میشه رائی، که البته در زبان عربی یش میفته دیگه. و کاری که چوپان انجام میده رعایته یا رعایت. پس ما امروز 4 تا کلمه داریم از به جز مرعا که کم استفاده میشه، که از همین استعاره از ایشون استفاده شده: مرعا، رائی، رعیت و رعایت یا رعایت. حدیثی داریم که پیامبر اسلام فرمودن کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما مثل چوپانی و مردم مثل رعیت هم، یعنی دوستان هم که باید مراقب هم دیگه باشید. من اخیرا دیدم یکی از استادان روشن فکر با استناد به این حدیث گفته بود که اصلا پیامبر مردم رو دوستان میدیده. واقع از اینه که اینطوری نیست، این یک مسئله است که در زمان عربی بوده و ازش استفاده میکردن. امروز هم اگر شما بگید سکوت و رعایت کنید به هیچ وجه تو ذهنتون اون مسئله چوپانی و چریدن و اینا دیگه وجود نداره. این کلمه معنای خاص خودش پیدا کرده. در ادامه پیامبر میفرماد که مرد راعی یعنی چوپان خانواده‌اش و مسئول عنهم و مسئول اونهاست. بعد میگه خانم یعنی همسر راعی خانواده‌اش یعنی چوپان خانواده است و مسئول خانواده است. بعد همجوری میگه حاکم چوپانه و باید مراقب مردم باشه. مولانا با استناد به حدیث کلکم راع یعنی همه شما چوپانید به این موضوع اشاره میکنه که عارف مثل چوپانی است که از بالا داره به مردم نگاه میکنه و مردم تشویق میشن به گله دوستان رعیت و او بر احوال اونها اشراف داره. کلکم راعن بداند از رمه که علف خار است و که در ملهمه. که یعنی چه کسی؟ در هر دو مورد ملهمه یعنی جنگ و کشتار. اینجا موضوع اینه که چوپان میدونه کدوم یکی از گوسفندا داره علف میخوره، کدوما دارن تو سرکله هم دیگه میزنن. گرچه در صورت از آن صف دور بود لیک چون دف در میان سور بود. فاعل یا نهاد جمله شاه چینه. شاه چین اگرچه از صف سه تا برادر دور بود در صورت یعنی ظاهرن، اما مثل دف در میان سور بود. سور یعنی جشن، دف هم اون ابزار موسیقی. اگر یه عروسی باشه یه جشنی باشه گروه موسیقی معمولا در وسط جمع قرار دارن. مولانا میگه عارفان اگرچه به ظاهر بدنشون از ما دوره ولی همونجور که دف داخل سوره، عارف هم داخل وجود ماست، داخل جمع ماست، بر احوال ما اشراف داره. واقف از سوز و لهیب آن وفود مصلحت آن بود که خوش آورده بود. واقف یعنی آگاه، لهیب یعنی آتش و درد و سوز، وفود جمع وفد یعنی گروه. امروز از زمان عربی وفد یعنی هیئت اعزامی، توی امور سیاسی هیئت‌های اعزامی از یک کشور به یک کشور دیگه بهش میگن وفد. اینجا آن وفود یعنی آن سه برادر. پادشاه از درد و رنج اون سه تا برادر خبر داشت، اما مصلحت این بود که خوش آورده بود. دوستان یکی از مشکلات آثار مولانا تعبیر خوش آوردنه. خیلی زیاد من دربارش فکر کردم ولی واقعا حلش نکردم. شما هم اگه بتونید برای تکنیک نظر بدید خیلی خوبه. خوش آوردن رو مولانا به معنای خاموش ماندن به کار برده، ساکت ماندن و خاموش ماندن و حرف نزدن. از بعضی از بیت‌های مولانا تظاهر به خاموش ماندن هم به دست میاد، یعنی کسی چیزی رو میدونه ولی تظاهر میکنه به اینکه نمیدونه و ساکت میمونه، اما معنی اصلیش خاموش ماندنه. من آماری گرفتم بیش از 10 بار این تعبیر در مثنوی و دیوان شمس به کار رفته و تحقیقی که من کردم در هیچ اثر هیچ شاعر دیگه و نویسنده دیگری نتونستم تعبیر خوش آوردن رو پیدا کنم. اینی که بیش از 10 بار به کار برده معلوم میشه که به کار میرفته، خودش نساخته این رو. اما رابطه بین خاموش ماندن و خوش آوردن چیه واقعا نمیدونم. هر قدم که فکر کردم عقل من به جایی نرسید. شاید نمیدونم، ما امروز میگیم آدم خوشیه، درسته؟ وقتی میگیم آدم خوشیه یعنی آدم انعطاف ناپذیری، آدم یه دندور لجوجیه، طراوت و تازگی نداره، احتمالاً حرفم زیاد نمیزنه. نمیدونم، در حال معنیش قطعا روشنه، یعنی خاموش ماندن. ولی لطفاً الان مثالی بذارید تا یه توضیح خوبی براش بتونید پیدا بکنید. دوستان قبل از که ادامه بدیم در بیت 439 به این نکته مهم اشاره کنم. اون نکته هم اینه که این پادشاه بر احوال اون سه تا برادر آگاهی کامل داره، اشراف داره، اما خاموش میمونه و به معرف ها میگه شما اینو به من معرفی کنید، این درباره اینها برای من توضیح بدید. خودش باید که علم غیب داره و میتونه بفهمه که چی شده ولی به علم غیب خودش توجه نمیکنه، کار رو به روال عادی پیش میبره. در عرفان هر قدر کسی سطح عرفانیش بالاتر باشه احوالش عادی تر میشه. بنابراین انسانی که رفتارهای عجیب و غریب داره، حرفهای عجیب و غریب میزنه و کارهای عجیب و غریب انجام میده، قطعا این آدم آدم ناقصیه در عرفان. از این جهتی که اهل معرفت میگن تمام شطحیات نشانه نقص سالکن، یعنی عارفی که شطح میگه معلومه که آدم ناقصیه. در توضیح این موضوع به یه نکته اشاره میکنم، اونم اینه که به نظر عارفان 4 تا سفر وجود داره: سفر از خلق به خدا، سفر در خدا با خدا، سفر از خدا به خلق، و سفر در خلق با خدا. به عربی من الخلق الى الحق فی الحق بالحق، من الحق الى الخلق فی الخلق بالحق. یعنی عارف از خلق به خدا سفر میکنه، بعد در خدا با خدا سفر میکنه در صفات خدا. این سفر اگر تمام شد از حق به سوی خلق برمیگرده و بعد در خلق با خدا سفر. اگر عارفی به مقام به سفر دوم برسه، آشفتگی در احوال او غلبه میکنه، حالت جنون پیدا میکنه، رفتارهای خیلی عجیب و غریب انجام میده و کارهای خیلی شگفت‌آور انجام میده. اما عارفی که بتونه این سفرها رو به پایان ببره و برگرده به میان خلق، این آدم تمام رفتارهاش عادی میشه. یعنی مریض میشه میره دکتر، گشنش میشه غذا میخوره، توی جمع که مردم وارد میشن نمیتونن تشخیص بدن که این آدم آدم خاصیه. در آیین زن میگن قبل از رسیدن به مقام روشنبینی آب بیاور و جارو کن، بعد از رسیدن به مقام روشنبینی آب بیاور و جارو کن. یعنی فقط ما روشن میشه درونمون، اما در زندگی بیرونی ما هیچ اتفاق خاصی نباید بیفته. از این جهته که پیامبر اسلام انقدر عادی بود که مردم نمیتونستن بشناسنش. در قرآن میگه که مردم با تعجب میگن ما لهذا رسول یأکل مما تأکلون و یمشی فی الاسواق. آخه این چجور پیغمبریه که تو بازارها راه میره، از همین غذاهای شما میخوره و مثل شما داره رفتار میکنه؟ به خاطر اینکه این آدم دیگه عادی شده و تمام کارهای خودش رو با نظام علیت داره پیش میبره. بنابراین این عارفی هم که در اینجا ببینید، یعنی پادشاه چین، با علم غیب خودش کار نمی کنه، بلکه کارها رو طبق روال طبیعی پیش میبره. در میان جانشان بودان سمی، لیک قاصد کرده خود را اعجمی. سمی صفت مشبه است، یعنی شخص بزرگوار و عالی‌قدر و والا. قاصد دوستان اینجا صفت نیست، قاصد در اینجا قیده. قاصد یعنی عمدن. قاصد به معنای قیدی خیلی زیاد در متون قدیم استفاده شده. قاصد یعنی قصدن، عمدن. اعجمی یعنی گنگ، لال، کسی که توانایی خوب حرف زدن رو نداره. عرب‌ها انسان‌های دنیا رو به دو گروه تقسیم کرده بودن، عرب و عجم. پیش‌فرضشون این بود که عرب یعنی کسی که میتونه خوب حرف بزنه و عجم یعنی کسی که گنگ و لال و توانایی فصیح حرف زدن رو نداره. و طبیعتاً ما ایرانی‌ها هم جزء عجم‌ها به حساب میایم. اعجمی یعنی گنگ و لال و کسی که توانایی حرف زدن نداره. خود را اعجمی کردن تعبیری است که در قدیم استفاده میشه، یعنی تجاهل کردن، یعنی خود را به نادانی زدن. در زبان عربی از مصدر تفاول استفاده میشه، مثل تکاسل، تقافل، تجاهل، تمارض، تماوت و امثال اونها. در زبان فارسی از تعبیر خود را به چیزی زدن استفاده میشه، مثل خود را به مردن زدن، خود را به بیماری زدن، خود را به نادانی زدن. خود را اعجمی کردم یعنی عمدن خودش رو به نادانی زده بود. دوستان مولانا برای این که نشون بده که عارف ظاهراً از ما دوره ولی به درون ما راه داره، از یه تمثیل زیبا استفاده کرده. یک اجاق رو در نظر بگیرید، یه آتش توش روشن شده و یه دیگ هم روی آتش گذاشتیم. اگر شما نگاه کنید در صورت و در ظاهر آتش از دیگ جداست، پایین دیگه، اما اگر به دقت نگاه کنید جان آتش یعنی گرما داخل دیگه و داره آب رو گرم میکنه. همونجور که صورت آتش زیر دیگه ولی جان آتش درون دیگه، به همین ترتیب عارفان ظاهرن بدنشون از ما دوره اما در واقع به درون جان ما راه دارن و از درون ما آگاه هستن. صورت آتش بود پایان دیگ. اینجا پایان به معنای آخر نیست، پایان یعنی پایین، یعنی زیر. معنی آتش بود در جان دیگ. معنی آتش یعنی گرما، حرارت. صورتش بیرون و معنیش اندرون، معنی معشوق جان در رگ چو خون. صورت آتش بیرونه اما معنی آتش در درونه و معنی معشوق جان در رگ چو خون میگرده. اینجا دوستان مولانا به یک جمله‌ای داره اشاره میکنه از احمد ابن عاصم انطاکی، یکی از عارفان مسلمان. ایشون میگه که انهم جواسیس القلوب، یعنی عارفان جاسوس های دل های شما هستن. همونطور که جاسوس ها وارد شهرهای مختلف میشن بدون اجازه و تا مخفی ترین جاها نفوذ میکنن، عارفان هم جاسوس های دل شما هستن. و بعد در ادامه میگه فجالسوهم بالصدق. حالا که اونا جاسوس دلتون هستن، وقتی روبروی یک عارف قرار میگیرید با صدق با اون روبرو بشید. اگه در دلتون شیله دیلی باشه، او قطعا متوجه این موضوع میشه. مولانا در دفتر دوم مثنوی میگه که بندگان خاص علام الغیوب، در جهان جان جواسیس القلوب، در درون دل در آید چون خیال، پیش او مکشوف باشد سر حال. حالا میاد به داستان. شاهزاده پیش شه زانو زده، ده معرف شارح حالش شده. زانو زدن نشانه ادب و احترامه. شه یعنی شاه چین، شاهزاده یعنی شاهزاده بزرگ. دوستان عزیز، در باید کلمه معرف باید توضیح بدم. معرف در قدیم کسی بود که یا پیش قاضی وای میستاد، یا پیش شاه وای میستاد، یا در مجالس مهمانی بزرگان و پادشاهان وای میستاد. در واقع در سه جا بیشتر حضور داشت. اگر پیش قاضی یا پیش شاه بود، وقتی کسی وارد میشد وظیفش این بود که اونو به دقت معرفی کنه، پدر و مادرش، شغلش، کسب و کارش، درجه علمیش، میزان مالش، این چیزها رو بگه که پادشاه یا قاضی با او آشنا بشه. و اگر داخل مجالس مهمانی و داخل بزمها بود، کار معرف این بود که دم در وای میستاد، هر کسی که وارد میشد با صدای بلند اونو به همه حاضران معرفی میکرد، جای او رو هم مشخص میکرد، چون هر کسی جای خاصی داشت. یکی باید سمت چپ می‌نشست، یکی سمت راست، یکی بالا، یکی پایین، همه چیز رو نشون میداد. و اگر کسی سر جای خودش نمی‌نشست، حتما او رو از اونجا برمی‌داشت می‌برد جای دیگه. سعدی در بوستان میگه که یه بزرگی وارد مجلسی شد، لباس پاره و کهنه ای داشت. معرف گرفت آستینش که قم، معرف آستینش رو گرفت و گفت از جا پاشو برو یه جای دیگه بشین، برو دم در بشین، جای تو اینجا نیست. و البته بعدا متوجه میشن خود سعدی بوده و احترام میذارن، ولی او دیگه توجهی نمیکنه. اینجا مولانا داره به معرف اشاره میکنه. ده تا معرف جلوی پادشاه وایساده بودن، شارح حال شاهزاده شده بودن. شارح یعنی شرح دهنده و توضیح دهنده، اسم فاعل شرحه. گرچه شه عارف بود از کل پیش پیش، لیک می کردی معرف کار خیش. پادشاه همه چیزو میدونست، ولی معرف ها داشتن کار خودشون میکردن، یعنی به علم غیب خودش توجه نداشت. از اینجا دوباره برمیگرده به نور درون. در درون یک ذره نور عارفی، به بود از صد معرف ای صفی. عارفی دوستان اون یه آخرش یه مصدریه، اونو یه درکره در نظر نگیرید. عارفی یعنی عارف بودن، عارفی یعنی معرفت و عرفان. اگر در درون یک ذره نور معرفت وجود داشته باشه، بهتر از اینه که صد تا معرف بیان آدمها رو به ما معرفی بکنن. یعنی اگر خودمون به درجه‌ای برسیم که بتونیم با نور درونیمون انسان‌ها رو بشناسیم، ما نیازی نداریم که دیگران بخوان افراد رو به ما معرفی کنن. ما با دیدن آدم‌ها خودمون می‌تونیم اونها رو بشناسیم. گاهی اوقات هست که ما از طریق حرف زدن دیگران رو می‌شناسیم، اما مولانا میگه این فایده ای نداره، به خاطر اینکه انسان‌ها می‌تونن زبان بازی کنن و کلاه سر ما بذارن و ما رو فریب بدن. از این جهت مولانا میگه به زبان بدن آدم‌ها توجه داشته باشید. در قرآن کریم یه آیه داریم، میگه که یعرف المجرمون بسیماهم. انسان‌های گناهکار با چهره‌شون شناخته میشن. یعنی اگر انسان توانایی داشته باشه، میتونه از چهره آدم‌ها بفهمه که اینا آدمای خوبی هستن یا آدمای بدی هستن. مثلا تو فارسی میگیم فلانی از قیافش شر میباره، درسته؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بدن ما مرتبه نازله نفس ماست. هر اتفاقی در درون ما بیفته تو بدن ما تأثیر میذاره. کسی که 20 سال بدخواه باشه، کینه ورز باشه، حریص و بخیل و خسیس باشه، شکی نکنید که چشم او، صورت او، رنگ او، پوست او کاملا بد میشه و شما میتونید وقتی به چهرهش نگاه میکنید حس بدی داشته باشید. و کسی که 20 سال آدم خوبی بوده، طبیعتا چهره او، بدن او زیبا و لطیف میشه، حتی اگر چهره ظاهرا زشتی داشته باشه. از این جهت مولانا میگه حق چو سیما را معرف خوانده است، چشم عارف سوی سیما مانده است. بهترین معرف هر انسانی چهره شه. از این جهته که عارفان به چهره نگاه میکنند، به سخنان ما توجه نمیکنند. اما این مرتبه پایینه، انسان اگر کمی جلوتر بره دیگه لازم نیست به چهره هم نگاه کنه. مولانا میگه از دور اگر نام کسی رو به یه عارف بگی، با صرف شنیدن نامش اون میتونه بفهمه که این آدم آدم خوبیه یا آدم بدیه. و همینجوری جلوتر میره و میگه عارف به درون انسان ها میتونه راه پیدا کنه. اینا رو فقط میگم برای که این بیت ها توضیح داده بشه. لطفاً از یک گوش بشنوید، از گوش دیگه درک کنید. در درون یک ذره نور عارفی به بود از صد معرف، ای صفی. ای صفی یعنی ای انسان برگزیده، از کلماتی است که مولانا میاره برای پر کردن وصل. گوش را رهن معرف داشتن آیت محجوبی است و حذر و زن. رهن یعنی گروگان، گرو چیزی را رهن چیزی داشتن، یعنی اون چیز رو در گرو اون گذاشتن. کسی که گوشش رو در گرو معرف میذاره، یعنی گوشش رو میده به دست معرف، این معلومه که خودش در درون قدرت تشخیص نداره. انسانی که در درون قدرت تشخیص داره برای شناختن کسی به حرف دیگران توجه نمی کنه، به نور درونی خودش توجه می کنه. آیت یعنی نشانه، محجوبی یعنی ناآگاهی و بیخبری از حقیقت، حذر یعنی حدس و گمان و تخمین. کسی که گوشش رو میده دست معرف داره نشون میده که از حقیقت بیخبره و با حدس و گمان داره صحبت میکنه. آن که او را چشم دل شد دیدبان، دید خواهد چشم او عین العیان. آن که یعنی آن کسی که، کسی که دیدبان او چشم دل باشه، او میتونه حقیقت رو با عین العیان ببینه. عین العیان یعنی به صورت کاملا آشکار، با عین الیقین. دوستان را در اینجا را برای فک اضافه است. میدونید را در فارسی واقعا شاید پیچیده‌ترین مسئله در زبان فارسی را باشه. چندین مقاله و پایان‌نامه در باره را نوشته شده و همچنان این را در یک حاله از ابهام قرار داره. یکی از راه‌ها در زبان فارسی قدیم که امروز ازش استفاده نمی‌کنیم، را برای فک اضافه بود. یعنی جای مضاف و مضاف الیه رو عوض می‌کردن و به جای کسره اضافه را بینشون می‌ذاشتن. مثلا بگیم مادر را دل سوزد، مادر را دل یعنی دل مادر، دایه را دامن یعنی دامن دایه. اینجا هم او را دیدبان یعنی دیدبان او. کسی که دیدبانش چشم دل باشه، چشم سر او هم آشکارا همه چیز رو میتونه ببینه. با تواتر نیست قانه جان او، بلز چشم دل رسد ایقان او. تواتر یکی از اصطلاحات علم حدیثه. تواتر یعنی حدیثی که گروه زیادی اونو نقل کرده باشن و امکان تبانی این گروه بر دروغ وجود نداشته باشه. اگر یه حدیث رو 5 نفر بیارن بگن به ما، ممکنه بگیم این 5 تا با هم تبانی کردن که بگن پیامبر اسلام اینطوری گفته. اما اگر یک جمله رو، یک حدیث رو 100 نفر در زمانهای مختلف با فاصله‌های مشخص بگن که همدیگر رو ندیده باشن، میگیم این حدیث متواتره. در مقابل متواتر حدیث واحد داریم. حدیث واحد یعنی حدیثی که یه نفر یا مثلا 2 نفر اون آورده باشن. در علم الحدیث تواتر افاده علم یقینی میکنه و خبر واحد افاده گمان و ظن میکنه. یعنی اگر حدیثی رو یه نفر نقل کرده باشه، ما گمان میکنیم مال پیامبره ولی مطمئن نیستیم. اما اگر حدیثی متواتر باشه، علم قطعی یقینی میاره و معتبرترین حدیث حدیث متواتره. اما به نظر مولانا انسانی که دلش روشنه و با نور دلش داره کار میکنه، او به حدیث متواتر هم کاری نداره. یعنی میخواد بگه معرفت درونی ما در حدیث متواتر هم ترجیح داره. 100 نفر در یه کسی خوب میگن، ولی دل تو به تو میگه این آدم آدم خوبی نیست. اگر بتونی باید به دلت اعتماد کنی، همون چیزی که یونگ میگفت به اینتویشنتون اعتماد کنید. اگر 5 حستون یه چیزی رو گفت ولی اینتویشن یه چیز دیگه گفت، یونگ میگه که به اینتویشن اعتماد کنید. با تواتر نیست قانع جان او، بلز چشم دل رسد ایقان او. ایقان یعنی یقین. اگه خواستی در روی تواتر مطالعه کنید، به کتاب‌های علم الحدیث مثل کتاب استاد شانشی مراجعه کنید، یا به دارالمعارف بزرگ اسلامی مقاله استاد احمد پاکچی در جلد 16 مراجعه بکنید. پس معرف پیش شاه منتجب، در بیان حال او بکشود لب. منتجب که کلمه نجیب امروز ازش در زبان فارسی به کار میره. منتجب یعنی برگزیده، شریف و بزرگوار. شاه منتجب یعنی شاه چین. او در مصرع دوم بر میگرده به شاهزاده بزرگ. گفت شاها سید احسان تو است، پادشاهی کن که بی بیرون شو است. سید یعنی شکار، احسان یعنی نیکوکاری، بیرون شو یعنی مخرج، یعنی محل بیرون شدن، یعنی راه نجات، راه گریز و فرار. اون آیه که در قرآن داریم که هر کس تقوا داشته باشه خداوند مخرج برای او قرار میده، بعضی از تفاسیر مخرج رو بیرون شو معنی کردن. بیرون شو یعنی راه رهایی، راه نجات. به پادشاه میگه کمک کن، پادشاهی کن، این شخص به بن‌بست رسیده، هیچ راه نجاتی نداره. دست در فتراک که این دولت زده است، بر سر سرمست او برمال دست. فتراک یه تسمه و یه تنابی بوده که در قدیم اینو پشت اسب می‌بستن، پشت سر سوار. وقتی یه کسی سوار اسب می‌شده، پشت سرش یک تسمه و دوالی آویزون می‌کرده، اگر شکار می‌کرده یا یه باری داشته اونو از این فتراک آویزون می‌کرده. کسی که با پادشاه کار داشته یا با یه بزرگی کار داشته، یه راهی بوده که فتراکشو بگیره، یعنی اون تنابی رو که پشت اسبش بسته بوده بگیره و ازش کمک بخواد. دست در فتراک کسی زدن کنایه هست از دست به دامن کسی زدن و از او یاری گرفتن، به او متوسل شدن. دولت هم دوستان در قدیم به معنای خوشبختی و اقباله، به معنی گاورمنت نیست، از مشروطه به این طرف به معنی گاورمنت میاد، در قدیم به معنی اقبال و خوشبختیه. خب شاهزاده دست به دامن اقبال پادشاه شده، بر سر سرمست او دست برمال، دست برمالیدن بر سر کسی یعنی او رو نوازش کردن. گفت شه هر منصبی و ملکتی که التماسش هست یابد این فتی. فتی یعنی جوانمرد، این جوانمرد یعنی شاهزاده بزرگ. بیست چندان ملک کو شد زانبری، بخشمش اینجا و ما خود برسری. بری شدن از چیزی یعنی دور شدن از اون چیز، اون چیز رو ترک کردن و ول کردن. میدونید این شاهزاده خودش حکومت رو ول کرد، به دنبال دختر پادشاه چین آواره شد. پادشاه چین میگه 20 برابر اون حکومتی که از دست داده بهش میدم در اینجا و ما خود برسری. تعبیر برسری خیلی تعبیر زیبایی است، در متون قدیمی بسیار کاربرد داره. برسری یعنی به علاوه، افزون بر. 20 برابر حکومتی رو که از دست داده بهش میدم، به علاوه خودم رو هم بهش میدم. اما معرف چی میگه؟ این تیکه خیلی تیکه زیبایی است. گفت تا شاهیت در وی عشق کاش، جز هوای تو هوایی کی گذاشت. هوا در مثال دوم یعنی عشق. از وقتی که شاهی تو عشق در وجود این شاهزاده کاشته، به جز عشق تو هیچی تو وجودش باقی نداشت. بندگی توش چنان در خرد شد که شهی اندر دل او سرد شد. توش یعنی تو، او را در خورد یعنی شایسته و مناسب و زیبنده. بندگی تو آنقدر براش زیبنده و شایسته شده که پادشاه شدن در دلش سرد شده، یعنی بندگی تو رو بر همه پادشاهی ها ترجیح میده. شاهی و شهزادگی در باخته است، از پی تو در غریبی ساخته است. از پی یعنی برای، به خاطر. این بیت و دو بیت بعدی به یه موضوع خیلی مهم اشاره میکنه. من امروز میخواستم به تفصیل براتون عرض کنم، ولی گفتم شاید از بحث خودمون خیلی خارج بشیم. لطفاً دقت کنید یه توضیح کوتاه بدم. از همون قرن سوم به بعد صوفیان مسلمان گفتن که لباس ما رو از خدا دور میکنه. ببینید چقدر حرف مهمیه. لباس ما رو از خدا دور میکنه. لباس گرم و نرم، لباس خوشگل، لباس شیک باعث میشه ما از حقیقت دور بشیم. بنابراین ما باید لباسهایی بپوشیم که اولا این لباسها پوست بدن ما رو اذیت کنه. به همین خاطر لباس پشمی انتخاب کردن. صوف یعنی لباس پشمی. صوفی یعنی پشمینه پوش. و ثانیاً اومدن لباسهای زشت انتخاب کردن که اسمش رو گذاشتن خرقه. یعنی چند تا پارچه کهنه می آوردن، اینها رو به هم دیگه می دوختن، یه لباس جدید ازش درست می کردن، بهش بودن خرقه. خود خرقه یعنی پاره، لباس کهنه و پاره. این لباس رو صوفیان متقدم می پوشیدن و واقعا هم آدم های محترم و شریفی بودن. به همین خاطر به مرور خرقه در دنیای اسلام مقدس شد، چون کسانی که خرقه می پوشتن آدم های خوبی بودن. و یه عده‌ای وقتی دیدن این لباس چقدر مقدس شده و هر کسی این لباس رو بپوشه خیلی احترام پیدا می‌کنه، عده زیادی بدون اعتقاد به عرفان این لباس رو پوشیدن و به زودی خرقه به تمام معنا کثیف و آلوده شد. از این جهت دوستان که در شعر حافظ همیشه خرقه منفیه، یعنی یکی از کلمات منفی شعر حافظ کلمه خرقه است، و به نظر حافظ تنها راه پاک کردن خرقه اینه که با شراب اون رو بشوریم. خود شراب کثیف و نجس ها، ولی میخواد بگه که نجاست شراب برتری داره بر نجاست خرقه. در جای دیگه میگه که اصلا چاره اینه که خرقه رو بسوزونیم، یعنی هیچ راهی دیگه نداره. من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت، من این لباس آتیش میزنم. و خود مولانا میگه که صوفی باشد به نزد این لعام، الخیاطه و لباته و سلام. امروز تصوف تبدیل شده به خیاطی، یعنی صوفیا میرفتن میگشتن 10 تا پارچه با ارزش خیلی زیبای پشترنگ پیدا میکردن، اینا رو میبریدن یه خرقه درست میکردن که بسیار گرانبها و زیبا و با ارزش بود. از این جهت حافظ میگه مرقع رنگین چو گل، مرقع زیبا. در هر حال از این جهته که کم کم میشه ملمع، دلق ملمع، یعنی لباس رنگارنگ و زیبا. اگه خواستید درباره‌اش مطالعه کنید به کتاب جامعه زهد از استاد ارجمند علی محمد سجادی، ایشون مفصل درباره سابقه خرقه و درباره انواع آداب و رسوم و احکام خرقه سخن گفته. حالا میخوام به یه نکته دیگه برسم، لطفا دقت بفرمایید. یکی از کارهایی که صوفیان میکردن مجالس سماع بود. از همون قرن چهارم مجالس سماع درست میکردن، قوالان و مطربان خوش صدا می آوردن سازهای خیلی زیبا، عطر و بخور و اینجور چیزها و عود و امثال اینها رو می آوردن، فضا بسیار فضای عجیب و مرموز و روحانی می شد. احتمال اینکه افراد در این جلسه حالشون منقلب بشه و دگرگون بشه خیلی زیاد بود، و طبیعتاً وقتی آدم ها دوچار حالت وجد میشن شروع میکنن به رقصیدن، اما بسیاری از اوقات رقصیدن هم مشکلشون رو حل نمیکرد، مجبور بودن بذارن توی سر و کله خودشون، که این هم باز مشکل رو حل نمیکرد. یکی از راههایی بود که در حال رقصیدن بر اثر وجد لباسشون رو از سرشون در بیارن، خرقهشون رو، و اینو پرت کنن یه گوشه، یا بگیرن اینو تیکه تیکه کنن تا یه کمی اون هیجانات درونی خودشون تخلیه بشه. افکندن خرقه در سما، باور کنید یک مقاله 100 صفحه‌ای میشه دربارش نوشت، اینقدر مسئله داره. و پاره کردن خرقه در مجلس سماع اینم خودش یه داستان مفصلی داره. از این جهته که در کتاب‌های قدیمی خیلی زیاد شما اصطلاح خرقه مجروح، یعنی خرقه پاره شده، خرقه ممزوق، یعنی خرقه دریده شده و پاره شده، و خرقه مخرق رو می‌بینید، یعنی خرقه‌ای که تیکه تیکش کرده باشن. در مقابلش خرقه صحیح و خرقه سالم رو داریم. اگر خواستید به کتاب کشف المحجوب مراجعه بکنید، اونجا یکی از قدیمی ترین متنایی است که درباره احکام خرقه‌ای که در سما از سر به در آوردن و انداختن صحبت شده. مفصل ترین جایی که در این باره بحث شده کتاب اوراد الاحباب باخرزی، حدود 13-14 صفحه درباره این موضوع توضیح داده، و معلومه که تا قرن 8 خرقه‌ای که در سما بیرون می آوردن و پاره می کردن خودش داستانها پیدا کرده بوده، و فقط 12 صفحه احکام براش نوشته بودن که باید چه کارش کرد. حالا دوستان مسئله اینه، یک کسی در وسط مجلس سما دچار حالت وجد شده، خرقه‌اش رو بیرون آورده و پرت کرده یه گوشه، آیا بعد از اینکه اون حالش از بین رفت و به حالت عادی برگشت میتونه به خرقش برگرده یا نمیتونه برگرده؟ نمیدونید این مسئله چه مسئله، یعنی چه مخایی صرف این مسئله شده که اینو حلش بکنن که آیا به خرقه پاره شده میشه برگشت یا نه. سلطان محمد فاتح میخواد بره یکی از کشورهای مسیحی رو فتح کنه، میرسه به یک کلیسایی و این اولین بار کلیسا رو میبینه، میگه اینجا چیه؟ میگن اینجا کلیسای مسیحیانه. میگه اینجا چیکار میکنن؟ میگه علمای مسیحی و بزرگان مسیحی اینجا جمع میشن در باره مهمترین مسائل دین مسیح صحبت میکنن. میگه خب بریم ببینیم موضوع حرفشون چیه. میره داخل و ببینه که بزرگترین عالمان مسیحیت اونجا هستن، درباره این موضوع دارن صحبت میکنن که وقتی عیسی رو به صلیب کشیدن، اون میخی که زدن رو بدنش، اون میخ به جنبه ناسوتی عیسی خورد یا به جنبه لاهوتی عیسی فرو رفت. ببینید مسئله در این حد از ابتذاله، و اینا با شور و هیجان دارن درباره صحبت میکنن. سلطان محمد فاتح بیرون که میاد میگه به این کشور حمله میکنیم و فتحش میکنیم. کشوری که دغدغه بزرگانش این مسائل باشه که هیچ ربطی به زندگی واقعی نداره، این کشور محکوم به فناست. این اتفاقی است که در کشور ما هم متاسفانه همیشه افتاده، یعنی بزرگان ما زیت فکرشون رو، روغن فکرشون رو میسوزونن برای مسائلی که کمترین اهمیتی در دنیای واقعی نداره. یکیش هم همینه که آیا خرقه‌ای که من در حال رقصیدن از تنم بیرون آوردم و انداختم، این خرقه رو دوباره میتونم بپوشم یا نه؟ و خدا میدونه که چقدر این موضوع بحث کردن و تو سرکله هم دیگه زدن. بعضی ها گفتن که اون خرقه مال مطربه، یعنی هیچ کسی جز مطرب حق نداره به اون خرقه برگرده. بعضی ها گفتن که اون خرقه میتونه به صاحب خرقه برگرده، ولی یک کسی یا خود اون صاحب خرقه باید یه مهمونی بگیره، تمام اهل خانقاه رو یه شام بهشون بده، بعد از خرقه خودش رو پس بگیره. بعضی ها گفتن حکمش اینه که این خرقه رو تیکه تیکه بکنیم و اینو پخش کنیم بین همه اهل خانقاه، اینو به تبرک ببرن. بعضی ها گفتن که اگر یه صوفی خرقه‌ش رو از سر در آورد و پرت کرد، همه کسانی که تو مراسم سماعن باید لباساشون رو در بیارن پرت کنن یه گوشه‌ای به موافقت او. بعضی ها دیگه گفتن که اگر در اون خانقاه استادی وجود داره، اون باید تعیین کنه که حکم این خرقه چیه، آیا خرقه برمیگرده به صاحبش یا برنمیگرده. مسئله خیلی مهمی که حجویری در کشف المحجوب آورده اینه که بیرون آوردن خرقه و پرتاب کردن خرقه نشانه اینه که من از این مقام گذشتم و وارد یک مقام دیگه شدم. بنابراین کسی که بعد از بیرون آوردن خرقه به خرقه برگرده، این یعنی داره به مرتبه قبلی خودش برمیگرده. از این جهت نظرشون اینه که برگشتن به خرقه اصلا امکان پذیر نیست و اگر کسی برگرده در واقع یک نوع سقوط کرده. و عده‌ای از عارفان بودن برای اینکه نشون بدن که دیگه واقعا بر نمیگردن به خرقه، خرقه رو آتیش میزدن. دوستان یه نکته بگم از بس دور نشیم، امیدوارم. حافظ عزیز ما 495 تا غزل داره یا 496 تا، تقریبا همه شعرهای حافظ قابل فهمن، برخلاف مثلا نظامی که تعداد زیادی شعر داره که ما نمیفهمیم. مولانا هم بیتایی که قابل فهم نیست داره، اما حافظ دو بیت داره که این دو تا بیت بحث برانگیزترین شعرهای حافظ هست. یکی این بیته که میگه پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. آقای سعید نیاز کرمانی مقالات دانشمندان حافظ شناس در این بیت جمع کرده، یک کتاب تقریبا 130 صفحه‌ای شده فقط شرح این یک بیت، ولی هنوزم با اطمینان نمیتونیم بگیم که این بیت چی میخواد بگه. بیت دوم که از این مجهول تره و خدا میدونه چقدر درش بحث شده این بیته: ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. اون چیزی که به بحث ما ربط داره بیرون آوردن خرقه و سوزاندن خرقه است. در واقع میخواد بگه که من دیگه برده میگردم به وضعیت پیشین، از اون مرحله عبور کردم و رد شدم و رفتم. حالا با اینو کار نداریم، بیاین سراغ مولانا. نظر مولانا چیه؟ به نظر مولانا خرقه ای که از سر در آوردیم و انداختیم توی جمع، این خرقه رو دیگه به هیچ وجه نباید برداریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه برگشتن به خرقه نشانه پشیمانیه و کسی که برمیگرده به خرقه میخواد بگه اون حالی که تجربه کردم، اون وجد و عشقی که تجربه کردم، ازش پشیمونم و میخوام برگردم به حالت پیشین خودم. حالا ببینید اینجا این موضوع رو برای ما توضیح میده. صوفی است انداخت خرقه وجد در، اون همزه بالای خرقه لازم نیست. صوفی است انداخت خرقه وجد در، کی رود او بر سر خرقه دگر. این جمله اینجوریه: او صوفی است، یعنی شاهزاده بزرگ، خرقه را در وجد انداخت. نکته مهمی که در باید این مثلا وجود داره اینه که مولانا حرف اضافه در رو بعد از اسم آورده. همونجوری که میدونید امروز ما همیشه حرف اضافه رو قبل از اسم میاریم، در خانه، به کلاس، به مدرسه، از علی، همیشه ما حرف اضافه رو قبل از اسم میاریم و یه شکل بیشتر نداره، حرف اضافه به اضافه اسم. اما در متون قدیمی چند رفتار دیگه با حرف اضافه وجود داشته. یکیش این بوده که برای یه دونه اس از دو تا حرف اضافه استفاده می‌کردن، یه حرف اضافه قبل از اس، یه حرف اضافه بعد از اس. حرف اضافه دوم معمولاً یا در یا اندر یا اندرون، شاید 80% یکی از این سه تاست. اون جمله اول گلستان که تونم بیشتر دوستان حفظتون باشه: منت خدای را از زوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. به شکر اندر، دو تا حرف اضافه آورده برای یک اسم. در این موارد همیشه ما حرف اضافه دوم رو در نظر میگیریم، یعنی با توجه به حرف اضافه دوم معنی میکنیم. به شکر اندر یعنی در شکر. اگه بگیم او به خانه اندرون رفت یا او به خانه اندر است، با توجه به اندر معنی میکنیم. این یک رفتار که همه دارن، تا قرن هشتم هم کشیده میشه، ولی البته دیگه از قرن هفتم میزان نفوذش کم میشه. یک شیوه دیگه برخورد با حرف اضافه اینه که حرف اضافه حذف میشه. این چیزی که امروز هم در زبان فارسی به صورت گسترده ما داریم، هی به طرفش میریم، نمیگیم من در تهرانم، میگیم چی؟ من الان تهرانم. در رو دیگه حذف میکنیم. او رفت خونه، نمیگیم او به خانه رفت، به رو حذف میکنیم. مولانا هم خیلی زیاد حرف اضافه رو حذف میکنه. اما یه چیزی که بیشتر مخصوص مولانا و عطاره و دیگران کمتر دارن اینه که حرف اضافه رو بعد از اسم میارن، نه قبل از اسم. یعنی به جای اینکه بگن او در خانه است، میگن او خانه در است. من فکر میکنم که این تحت تأثیر گویش خراسانی باشه که وارد ادبیات ما شده، به خاطر اینکه عطار داره، مولانا هم داره. اما بسامد این قاعده در مولانا با هیچ شاعر دیگری قابل مقایسه نیست و من فکر میکنم که یه مقداری هم تحت تأثیر زبان ترکی باشه، چون در زبان ترکی حرف اضافه بعد از اسم میاد. یعنی به جایی که میگن در کلاس، میگن سنفتا. سنفتا یعنی در کلاس. تو ترکیه ایران هم همینجور، ترکیه آذری حرف اضافه بعد از اسم میاد. و چون مولانا بخش اعظم عمرش رو در ترکیه به سر برده، این قاعده رو بیشتر به کار گرفته. برگردیم به شعرمون. او صوفی است، خرده مفعولش میشه. خرده را در وجد انداخت، کی رود او بر سر خرده دگر. بر سر خرده رفتن یعنی به خرده بازگشتن. دوستان اگه خواستید به این موضوع در نظر صوفیان مراجعه کنید، به کتاب کشف المحجوب تصحیح دکتر عابدی از صفحه 606 تا 608 و به تعلیقات استاد شفیع کتکنی بر کتاب اسرار توحید از صفحه 466 تا 470 مراجعه کنید. چهار صفحهشون در این موضوع بحثای بسیار عالی کردن و از اینا مفصلتر کتاب اوراد الاحباب چاپ استاد ایرج افشار از صفحه 212 تا 221. این ستا رو ببینید تا یه حدودی با ابعاد این مسئله مهم واقعا آشنا میشه. میل سوی خرقه داده و ندم، آنچنان باشد که من مقبون شدم. دوستان در این جمله ندم عطف شده به میل. در واقع جمله ترتیب عادیش اینجوریه: میل و ندم به سوی خرقه داده شده این معنی رو میده که من مقبول شدم. داده یعنی داده شده، بخشیده شده، افکنده شده. ندم یعنی پشیمانی. مقبول یعنی زیانکار، ضرر کرده. معنای بازگشت به خرقه اینه که من پشیمونم از حالتی که داشتم. باز ده آن خرقه این سو ای قرین، که نمی ارزید آن یعنی بدین. قرین یعنی همنشین. کسی که به همنشین خودش میگه خرقه رو که من انداختم به من بده، گویا معنیش اینه که حال او به اندازه خرقه ارزش نداشت. بعد مولانا میگه دور از عاشق که این فکر آیدش، ور بیاید خاک بر سر بایدش. اگر عاشقی به این چیزا فکر کنه خاک بر سرش. عشق ارزد صد چو خرقه کالبد، که حیاتی دارد و حس و خرد. خرقه کالبد اضافه تشبیهیه. کالبد یعنی بدن. بدن مثل یه خرقه است که هم عقل داره، هم حس داره، هم حیات داره. عشق از صد تا بدن با ارزش داره. وای به حال اینکه ما بخوایم لباس رو بر اون ترجیح بدیم. خاصه خرقه ملک دنیا کبتر است، پنج دانگ مستیش درد سر است. ملک یعنی حکومت، ابتر یعنی ناقص، بی ارزش. دوستان مثال دوم رو نفهمیدم، با علامت سوال بذارید. پنج دانگ یعنی پنج ششم، هر دانگ یک ششمه. شش دانگ یعنی شش ششم، پنج دانگ یعنی 90%، 80%. مثلا این مثال رو اینجوری میتونیم معنی کنیم که حکومت دنیا 180ش 190ش مستیش باعث درد سره. یعنی بیشتر مستی های دنیایی باعث درد سرن. مستی ثروت، مستی قدرت، مستی شهرت و انواع اینا. اینو میتونیم اینجوری هم معنی کنیم که پنج دان یعنی ناقص و حقیر و بی ارزش. مستی بی ارزش حکومت دنیا مایه درد سره. و این شاهزاده چون اینو میدونست دست از شاهزادگی برداشت و حکومت رو ولش کرد. ملک دنیا تن پرستان را حلال، ما غلام ملک عشق بی زوال. فعل جمله است و هستیم که هست شده. ملک دنیا برای تنپرستان حلاله، اما ما غلام حکومت عشقیم که بی زواله، یعنی بدون نابودیه، یعنی ابدیه، همیشگیه. معرف داره به شاه میگه، ابی شاهزاده بزرگ، عامل عشق است معزولش مکن، جز به عشق خیش مشغولش مکن. عامل یعنی کارگزار و حاکم. این شاهزاده حکومت دنیا رو ول کرده، عامل عشق شده، کارگزار عشق شده. اینو عزلش نکن، بر کنارش نکن، جز به عشق خیش مشغولش مکن. داره از زبان شاهزاده میگه، منصبی کانم ز رویت محجبه است، این معزولی است و نامش منصبه است. محجب اسم فاعل از احجابه، احجاب یعنی در حجاب بردن، یعنی پوشاندن. محجب اسم فاعلشه، یعنی پوشاننده و مخفی کننده. منصب و حکومتی که بین من و تو حجاب بشه، منو از تو دور کنه، این حکومت عین معزولیه. معزولی یعنی بیکاری و برکنار شدن، اما نامش منصبه. از اینجا به یه موضوع مهم اشاره میکنه که من دیگه فکر کنم اگه بخوام شروع کنم خیلی طول میکشه، انشاءالله میذارم برای هفته بعد، ولی میخونم اینا رو. داره توجیه میکنه که چرا شاهزاده دیر به محضر پادشاه اومده. میگه موجب تأخیر اینجا آمدن فقد استعداد بود و ضعف فن. فن یعنی دانایی و آگاهی. علت این که شاهزاده سوم دیر به خدمت شما اومد این بود که استعداد و آمادگی و قابلیت نداشت. و اگر بدون استعداد به محضر استادان بزرگ بریم، ما از محضر اونها هیچ استفاده نمی کنیم. بیز استعداد در کانی روی، بر یکی حبه نگردی محتوی. بیزه یعنی بدونه، کان یعنی معدن، حبه یعنی دانه، محتوی نمیگردی. محتوی یعنی شامل، فراگیر، فراگیرنده. محتوی گشتن یعنی شامل شدن و فراگرفتن و به دست آوردن. اگر بدون استعداد به یه معدن طلا هم بری، از اون معدن هیچ استفاده نمی کنی. ببینید چه بیتی شگفت‌آوری دوستان، یه کتاب واقعا. اول استعداد جنت بایدت، تازه جنت زندگانی زایدت. اگر میخوای بری بهش، استعداد بهشتی شدن رو باید داشته باشی. اگر بدون استعداد کسی رو بهش برن، از اون همه لذات بهشتی اصلا استفاده نمی کنه. من اینو اینجوری تفسیر میکنم، البته تفسیر دیگر داره. کسی که استعداد لذت بردن رو در خودش ایجاد نکرده، اگر اون رو ببرید توی بهشت، به زودی بهشت برای اون بی‌نمک میشه و تو بهشت هم هیچ کاری نمیتونه انجام بده. به تعبیر خیلی زیبای حافظ، زبیوه‌های بهشتی چه ذوق دریابد کسی که سیب زنخدان شاهدی نگزید. کسی که نمیتونه از زیبایی لذت ببره، این آدم رو ببرید بندازید توی بهشت، از بهشت چه لذتی میتونه ببره؟ ما اول باید استعداد بهشتی شدن و بهره‌مند شدن از لذت و زیبایی رو در خودمون ایجاد کنیم تا بتونیم در بهشت لذت ببریم. یه بیت دیگر بمولایی براتون بگم، این چقدر جالبه. میگه گر بود فردوس و انهار بهشت، چون فسرده یک صفت شد گشت زشت. انسانی که در درون خودش افسرده شده، افسرده میدونید دوستان در کتاب قدیمی همیشه به معنای یخ زدنه. افسرده یعنی منجمد، یعنی یخ زده. و واقعا در روانشناسی معادل خوبی گذاشتن، انسان افسرده انسانی که در درونش پویایی و تحرک نیست، منجمد شده گویا، یخ زده. مولوی میگه انسانی که افسرده باشه، یعنی در درون خودش منجمد شده باشه، اینو اگر ببرید تو بهش، به زودی احساس ملال میکنه، اونجا هم حس خوبی نخواهد داشت و لذت نخواهد برد. بحر استعداد تا اکنون نشست، شوق از حد رفت و آن نامد به دست. این شاهزاده بزرگ برای اینکه استعداد به دست بیاره تا الان منتظر شده، اما استعداد به دست نیاورده و شوقش از حد گذشته، بعد خاطر دیگه بدون استعداد اومده پیش تو. گفت استعداد هم از شه رسد، بیز جان کی مستعد گردد جسد. مستعد یعنی آماده. دوستان عزیزم، انشاءالله که خسته نباشید، تا اینجا کافیه. این موضوع استعداد رو و چند بیت بعدی که خیلی بحث مهمی هستن، اینا رو هفته بعد انشاءالله به تفصیل تقدیمتون میکنم.